یادش به خیر قدیمان ما نشتگاره بی 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 ما شخونده شرقندان قدیم بی 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 ما شخونده شرقندان قدیم وقتی شبار دمایی تو مخلنوی گاری اخونه اون بلنده بوی خوش هواری اخونه اون بلنده خوش هواریم یاد آن روزان دلان غم دوره دور یک سفره خوراک منجوره دوری نهسته میانه همسایه تو غم و شادی شهونده هر غایه شهونده هر غایه چارشم در شله هر ما اگه یادت بشه واردن دنده یه وزا اگه یادت بشه شور جفتی و گله گیدی اگه یادت بشه گفتن ده تو منی دیدی اگه یادت بشه
یاد اون
در مورد شاعران پیشگر یا پیشور صحبت کردیم، شاعرانی که خودشون کار میکردن، از طبقات مختلف جامعه بودند و خیلی خوب تونسته بودند از راه هنر شعر نوعی شعر رو در توصیف کارها پدید بیارن که تبدیل به آوازهای کوچه و بازار بشه و تمام کسانی که مشاغلی داشتن از این اشعار به صورت آوازی استفاده میکردن تا شروع قرن حاضر. جالب هست که برخی از این شاعران در کار خودشون مهارت و استادی تمام داشتن. این مهارت و پختگی در کارشون گاهی در چندین رشته تأمین پیدا میکرده. مثلا در شرح احوال نشانی دهلوی ملا علی احمد مهرکن نوشتن که فولاد را کسی برابر او نیاراست، خدشناسان او را در این فن بی همتای روزگار معرفی کردند و در هیئت و طبیعی و املا و انشا بی نظیرش داشتند. میر علی هروی که استاد ملک و شعرهای بهار در کتاب سبک شناسی در جلد اول او را معرفی میکنه هم خیلی جالبه. خوشنویس معروفی بوده که شعرهای زیبایی داره. سالها گشت به تعلیم قدم همچون چنگ، یعنی خم شد تا شد، تا که خط من بیچاره بدین قانون شد. طالب من همه شاهان جهانند و مرا در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد. خیلی زیباست که زندگی فقیرانه خوشنویسان رو در زمان خودش به زیبایی با این شعر کوتاه نشون میده. طالب من همه شاهان جهانند و مرا در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد. این در حقیقت اسرت زندگی هنرمندان گویا یک روند تاریخی داره از دل تاریخ، از فردوسی تا زمان ما، که هنرمندان همواره برخلاف آنچه که سعدی میگه هنرمند هر جای رود قد بیند و بر سعد نشیند، هنرمند همواره در معرض اسرت بوده و کم توجهی و بی توجهی به اون شکلی که باید، شاید نه مورد حمایت قرار میگرفته نه جدی گرفته میشده، برای همینم از نظر زندگی همواره دوچار مشکل بودن. بعضی از شعرها حتی هدایایی رو که برای دوستان و شاید ممدوحان خودشون میفرستادن از هنر خودشون تدارک میدیدن. شهاب ترشیزی سوای ریاضیات و نجوم از هنر نقاشی و قلمدانسازی و تذهیب و خوشنویسی هم بهره‌مند بوده و تو شعر خودش اینها رو توضیح میده. مثلا یه جایی میخواسته یکی از این قلمدانها رو بفرسته به جایی، میگه که به رسم ارمغان شش قطعه کمقدر و نالایق فرستادم ز بحر مشق صاحبزاده اکرم. فرستادمش برای صاحبزاده اکرم که این شش قطعه کمرنگ رو شش تا قلم ساخته بوده فرستاده، یه شعرم همراش کرد. یه مرقعی تموم کرده بوده برای کسی که او رو ستایش کرده، میگه که صحنش تمام آلت و اسباب دانش است، طرفش همه عبارت و بستان و گلشن است، از گونه گونه صورت و رخشنده پیکرش طرح رواق دلکش چرخ مسمن است، بر طرف آن ز جدول زر خامه شهاب گویی سنان کشیده پی دفع دشمن است. یعنی تزئیناتی رو که به کار برده خیلی قشنگ تعریف کرده. تصویر و خط و نظم و مقواش هر چهار بی دستیاری دیگری صنعت من است. یعنی همش خودم ساختم، کسی هم کمکم نکرده. به همین خاطر هم میبینیم که هم فضلش و هم غرورش رو خیلی قشنگ نشون میده و در این حال عجز و مسکنتش رو ما کمتر پیدا میکنیم. اونجوری که شاعران دیگه میگن، شهاب ترشیزی خیلی از خودش عجز نشون نمیده و افتخار میکنه به هنری که داره ارائه میکنه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. باز هم در برنامه های بعد با یاری خدا در خدمتتون خواهم بود.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایرانه فراوان و فراوان، ایرانیه هرگز نتنه دل پریشان، بی عشق وطن همه جگیمان. عاشق منی می عاشق از سر گذرین از جان، تا زنده بده ایران پاینده بده ایران. هیچ جانب یکی خانه ندن که دین آزاد، دل تنگ گیره غربت جای هرچی زنی زار و زنی زار، از دل می خدای دو خنم روزی زربار، هرگز نتنم دینی که می ایران ببینان، خدا جا خدا جا. عاشق منی می عاشق از سر گذریم از جان، تا زنده به ایران پاینده به ایران. ایران گلشان بهاران دنی دوست نری دشمن، گمه بلنیه ایچ که طلب داره امینن، با عشق مرز سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به بهشت و دمن برج بهارا.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لکزای بزرگوار هستیم که بهشون سلام و خوش آمد میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم.
بحث ما با استاد لکزای عزیز پیرامون سیره سیاسی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست و در برنامه قبلی هم اشاره کردیم به سوره های مکی و مدنی، سوره هایی که به مسائل روز اشاره میکنه، سوره های مدنی شناخته شد و سوره های مکی هم خب در مورد مبانی اندیشه سیاسی اسلام و همچنین فقه و فلسفه اسلامی در اونها گفته میشه و جزئیات رو در سوره های مدنی مطرح میکنیم. آمدیم جلوتر در مورد سوره مبارکه هم صحبت کردیم و سه سیاست اون رو مطرح کردیم، رسیدیم به دو واژه آشنای مغضوب و ظالم و تعریف اونها رو داشتیم و تطبیق اونها با جامعه فعلی و همچنین کشورهای مختلف دنیا. و در بخش پایانی گفتگوی جلسه قبل پرداختیم به سوره مبارکه اعراف که شما گفتین که سوره اعراف رو میتونیم به سه فصل تقسیم کنیم که فصل نخست رو آغاز کردیم و پرداختیم به پیروی کردن و پیروی نکردن از اون افعالی که امر شد که امر فرمان خداست پیروی کردنش و پیروی نکردن از غیر. اما این فصل اول رو دوست دارم تو این جلسه بیشتر باز کنید و بپردازیم به ادامه گفتگو.
قبل از اینکه وارد بحث بشیم من اجازه بدید یک کتابی رو معرفی بکنم در مورد مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی.
بله.
این کتاب خیلی میتونه بهشون کمک بکنه. اسم کتاب هم همین هست، اسم
مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی.
بله، این کتاب ترجمه هست از اصل کتاب به زبان عربیه به نام اصول الفکر سیاسی فی القرآن المکی.
بله.
رساله دکتری نویسنده بوده که دوستان ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام این رو به زبان فارسی ترجمه کردن.
بسیار
و بحث خیلی خوبی داره راجع به جایگاه سیاست در آیات مکی. در سوره اعراف عرض کردیم هم مباحث مربوط به بنیادهای سیاست در تفکر اسلامی ذکر شده.
بله.
هم تجارب انبیای پیشین به ویژه تجارب سیاسی اونها ذکر شده و هم این که در مورد خود پیامبر اسلام و
قریش
و مشکلاتی که اینها و چالش‌هایی که پیش روی اینها در عرصه سیاست بوده ذکر شده. در بخش آغازین این سوره بعد از اون بحث اطاعت و امر نکته‌ای ذکر میکنه که کسانی که در اطاعت خدا نباشند عذاب الهی متوجه اینها میشه. اون آیه‌ای که قبلا خوندیم آیه سوم بود، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. یه خط کشی صورت میگیره، ای مردم از قرآن اطاعت کنید، از اون چه که از سوی خدا نازل میشه اطاعت کنید، تبعیت کنید، از غیر اینها از اولیاء دیگر اطاعت نکنید. در واقع اینجا یه جبهه بندی داره صورت میگیره با صراحت، مرز اطاعت و عدم اطاعت، مرز تبعیت و عدم تبعیت رو مشخص میکنه. پس یه جریان پیامبر داریم، یه جریان وحی الهی داریم و یک جریان مؤمنین رو داریم، کسانی که به این میپیوندن. آقای بختیاری، برای اینکه ما به دولت سازی برسیم قبلش سه تا عنصر دیگه در مکه شکل میگیره. یکی عنصر رهبری هست که خود پیغمبر رهبره، یکی عنصر مکتب هست، عنصر دین هست که این با وحی داره صورت میگیره، یعنی اون چه که از سوی خدای متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی میشه و پیامبر این رو به مردم منتقل میکنه. این میشه مجموعه آموزه‌های دینی که خب این در 23 سال نبوت پیامبر ادامه داشت، یعنی نزول قرآن به تدریج صورت میگرفت. مسئله سوم شکلگیری امت هست، شکلگیری بحث جمعیت هست، چون برای دولت که بخواد استفاده بشه ما تعبیر جمعیت میکنیم، یعنی یه مردمی باید باشن که شما به کمک اونها بتونید دولت تشکیل بدید.
بله.
عنصر چهارم میشه دولت. از این چهار تا عنصر، سه تا عنصر در مکه شکل میگیره، یعنی عنصر رهبری در مکه شکل گرفته، عنصر دین در مکه بخش های عمدش تحقق پیدا کرده، عنصر امت یا مؤمنین هم اینجا داره ساخته میشه به مرور. هر مقدار به پیامبر ایمان میارن جمعیت بیشتر میشه. خب اگر اطاعت نکنن چه اتفاقی میفته؟ میفرماد و کم من قریت اهلکناها، خیلی ها بودن اطاعت نکردن، اینها رو هلاک کردیم، عذاب الهی در واقع نازل شده به اینها، در همین دنیا عذاب شدن، در همین دنیا هلاک شدن. خب در ادامه بحث علت هلاکت رو مطرح میکنه، میگه که دلیلش این بود که اینها ظالم بودن. ببینید فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. موقعی که عذاب نازل میشد اینا خدا ببخش ما ستمکار بودیم. پس یه جریان عدل داریم، یه جریان ظلم. یعنی اون جریان پیامبر یه بحث دیگه بهش اضافه میشه. اگر شما حرف خدا رو گوش کردید، حرف پیغمبر رو گوش کردید، ولایت پیغمبر رو گوش کردید، باید تو جریان عدل قرار بگیرید. اما مخالفینش در واقع در جریان ظلم قرار میگیره. این خطکشی ها امروز اینن وجود داره ها.
بله.
یعنی اینجور نبوده که زمان پیامبر فقط بوده باشه. اینا خطکشی های همیشگی هست. یعنی همین امروز شما ببینید دنیا تقسیم شده از نگاه امریکایی ها به گروه سلطه طلب و سلطه پذیر. بگن بقیه کشورها باید سلطه ما رو بپذیرن.
بله.
مقام معظم رهبری میفرماید نه، ما این رو نمیپذیریم. ما دنیا رو اینجوری طبقه بندی میکنیم، میگیم کشورها به دو گروه تقسیم میشن، سلطه‌گر و سلطه ستیز. یعنی آمریکا درسته میخواد سلطه خودش رو به همه بخش های دنیا گسترش بده، ولی ما نمیپذیریم. ما پرچم عدالت رو به دست گرفتیم، ما پرچم ولایت پیامبر رو به دست گرفتیم. در ادامه در آیه 8 میفرماید والوزن یوم اذن الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. باز بحث ظلم رو مطرح میکنه، به مکان و به آیاتنا یظلمون. روز قیامت که بشه کارنامه ها بررسی میشه، یه عده کارنامه شون سنگینه، اینها فاولئک هم المفلحون، اینها رستگارن. در اول فرمود قول لا اله الا الله
تفلهو.
اینجا داره آیه بحث فلاح و رستگاری رو مطرح میکنه. اگه میخواهید در سرانجام کفه ترازوی شما سنگین باشه، فلاح و رستگاری برسید، باید با حق باشید. اونهایی که کفه ترازوشون سنگینه ظالمان هستن، ستمکاران هستن، کسانی هستن که در کنار جریان حق نبودن، از مسیر خدا تبعیت نکردن. پس فرجام این دوتا جریان رو هم میگه که در روز قیامت چه اتفاقی میفته. بعد از این آیات حالا وارد یه اون فازی که گفتم میشه. بله. اینجا برای به اصطلاح قریش و برای اینها طرح مسئله کرد که دوتا جریان داریم، شما باید از پیامبر اطاعت کنید، از وحی باید اطاعت کنید، از اون یکی ها اطاعت نباید بکنید. آخرش هم این میشه روز قیامت سرنوشت هر دوتا گروه رو هم میگه که چی میشه. حالا در ادامه میاد از ماجرای در واقع آفرینش انسان و آمدن انسان به روی زمین شروع میکنه بعد اینکه خدا انبیا رو فرستاد تا بعد میرسه به پیامبر اسلام که انشالله در ادامه من توضیح خواهم
داد. انشالله. درود بر شما، متشکرم. و مشخص شد که ظالم به فلاح نمیرسه و گروه دیگر به رستگاری خواهند رسید. درود بر شما و درود بر همه شما. باز میگم این مجدد در خدمتتون خواهیم بود. خب همچنان داریم سوره مبارکه اعراف رو بررسی میکنیم. تا اینجا طرح مسئله کردیم با استاد لکزایی عزیز و مشخص شد سرنوشت هر کدوم از جریانهای عدل و ظلم در روز قیامت به چه صورت است. تا اینجا بحثمون مقدماتی بود، اما گذری داشته باشیم به گذشته ها و اینکه از ابتدای آفرینش شروع کنیم. آیا همچین اتفاقی در ابتدای آفرینش هم افتاده و این گذشته واقعا میشه نمونه ای از الان باشه؟
بله، در ادامه در واقع این سوره در واقع طرح بحث کرد، یعنی این چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم طرح بحث، طرح بحث خود سوره بود. در ادامه در واقع سوره یه ارجاعی میده ما رو به گذشته که این اتبعو و لا تتبعو، این اطاعت از حق و عدم اطاعت از باطل رو که گفتیم،
بله،
این یک پدیده زود گذر نیست، این یه چیزی نیست که مخصوص الان باشه که پیامبر مبعوث شده از سوی خدا یه حرف جدیدی مثلا آورده باشه برای شما. نه خیر، این از زمان آفرینش حضرت آدم شروع شده،
بله،
تا قیام قیامت هم ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه بگین یک مسئله مهمی هست، مسئله آفرینش انسان رو خدا متعال مطرح کرده. البته با این آیه ادامه پیدا کرده بس که ولقد مکناکم فی الارض، ما به شما در زمین تمکن دادیم، در واقع زمین رو در اختیار شما قرار دادیم و به شما قدرت تصرف در زمین رو دادیم.
بله،
باز بحث مکنا با قدرت گره میخوره، بحث زمین با سرزمین گره میخوره، چون در بحث دولت سازی یکی همین عنصر قدرت هست، یکی هم عنصر سرزمینه. اگه سرزمینی در اختیار کسی نباشه، خب دولت هم نمیتونه تشکیل بده. و جعلنا لکم فیها معایش، معیشت و زندگی شما رو هم در همین زمین قرار دادیم، اما خب قلیلا ما تشکرون، اونایی که شکرگزار باشن تعدادشون کمه. بعد از اینجا وارد این بحث شده که ولقد خلقناکم، ما شما رو آفریدیم. بعد به ابلیس گفتیم که به انسان سجده بکن، ابلیس سجده نکرد. مبنای سجده نکردنش هم استکبار بود، در واقع خدا دستور میده، ابلیس اطاعت نمیکنه. یعنی اصل جریان سازی در تاریخ و فلسفه تاریخ توحیدی از این بحث اطاعت و عدم اطاعت در واقع شروع میشه.
بله،
بعد میگه که شما از اون بهشت رانده شدید، آمدید روی زمین، این ابلیس سوگند خورد که تلاش خودش رو برای اغوای شما ادامه بده. پس مبنای اون عدم اطاعت رو در واقع روشن میکنه. چرا افرادی پیدا میشن که از خدا اطاعت نمیکنن، از پیامبر اطاعت نمیکنن؟
اون ریشه در استکبار داره.
چون اینها، بله، ریشه در وساوس ابلیس داره. ابلیس چرا این کار رو میکنه؟ اون استکباری که ورزید، این که گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیرون من، من از انسان برتر هستم. این خوی ابلیسی به انسانها هم منتقل شده، یعنی انسانهایی که مربیشون شیطان باشه، اینها هم حرفهای شیطان رو میزنن. وقتی از انبیا اطاعت نمیکردن چی میگفتن؟ میگفتن که آقای تعداد افراد طبقه پایین دور پیامبر رو گرفتن، ما نمیتونیم بیاییم کنار شما، شما اینا رو کنار بزن. ایراد به پایگاه طبقاتی پیامبر میگرفتن. به هر حال بحث آدم و حوا رو مطرح میکنه، بحث وسوسه ابلیس رو مطرح میکنه، میگه به آدم و حوا گفتیم ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، این به این شجره نزدیک نشید، در واقع نماد تبعیت ها، یعنی از اون چی که به شما گفت نهی کردیم شما رو، شما به اونها نزدیک نشید. اگر به اون چی که خدا ما رو از اونها نهی کرده نزدیک بشیم و اونها رو انجام بدیم، چه اتفاقی میفته؟ میگه فتکون من الظالمین، شما جزء ستمکاران میشید. اگر اون چه خدا گفته اطاعت کنی، جزء ستمکاران نیستید. ولی اگر از دستورات خدا اطاعت نکنید، میشید جزء ستمکاران. اما فوسوس لهم الشیطان، شیطان وسوسه کرد و اون اتفاقاتی که نباید میافتاد
افتاد.
و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور، تا آخر دیگه. بله. با مشکلات بعدی برای اینها شروع میشه. و قاله به تو بعض کم لبعض ادو، گفتیم که برید روی زمین و ویژگی زمین اینه که حالا بعضیاتون دشمن بعضی میشید. انسانها اینجا به خاطر همون اطاعت و عدم اطاعت، اونهایی که از خدا اطاعت میکنن یه جبهه میشن، اینهایی که از خدا اطاعت نمیکنن یه جبهه دیگه میشن، میشن دشمن هم دیگه. بحث لباس تقوا مطرح میشه و این که یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، بنی آدم از این به بعد مواظب باش که شیطان شما رو فریب نده. شیطان اولیای کسانیه که ایمان نمی آورند. انا جعلن شیاطین اولیا للذین لا یؤمنون قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. خدا به فحشا امر نمی کنه. کی به فحشا امر می کنه؟ شیطان. پس نوع اوامر داره مشخص میشه. خدا چه جور اوامری میکنه، شیطان چه جور اوامری میکنه. قل امر ربی بالقسط، بگو رب من مرا امر میکند به قسط، به عدل.
بله.
خدای من به فحشا امر نمیکنه، به بدی امر نمیکنه. پس اگر ما توحیدی شدیم، خداگرا شدیم، خدای ما رو به بدی امر نمیکنه، به خوبی امر میکنه، به قسط و عدالت امر میکنه. پس ما باید بشیم برپادارنده عدالت. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، مسجد رو باید به پا دارید، مسجدی بشید.
بله.
الهی بشید. و ادعوه مخلصین له الدین فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. پس با دو گروه مواجه میشیم، گروهی که هدایت شدن، گروهی که گرفتار زلالت شدن. اونهایی که گرفتار زلالت شدن کسانی هستند که انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. گمراهان ویژگیشون اینه که به جای اینکه خدا رو ولی خودشون بگیرن، شیاطین رو ولی خودشون میگیرن. این بحث دوتا جریان ادامه پیدا میکنه در ادامه این آیات، هم ویژگی های برای این آیات مکیه ها.
بله.
توضیح داده میشه. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
مدام مساخه داره گفته.
بله.
میشه.
یکی از دستورات خدا اینه، بخورید بیا شامید ولی اسراف
نکنید.
خدا اسرافکاران رو دوست نداره، اما شیطان دوست داره اسرافکاران رو. دو سبک زندگی بیان میشه. شما اگر از خدا اطاعت کنید یه سبک زندگی متولد میشه، همه امروز هم همینطوره.
بله. دیگه،
یعنی ما ببینیم سبک این که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، اون توصیه هفتمشون بحث سبک زندگیه. ایشون میفرماید که غرب سبک زندگی اسلامی رو مورد تهاجم خودش قرار داده، میخواد سبک زندگی غیر الهی رو بر ما حاکم بکنه. ما با ارائه سبک زندگی توحیدی و الهی باید بریم به مقابله با اون بپردازیم. شما ببینید توی این آیات این سبک زندگی داره توضیح داده میشه. در سبک زندگی الهی و توحیدی اسراف وجود نداره. بعد در ادامه آیات بعدی میفرماید که قل انما حرم ربی الفواحش، خدا همه بدی ها رو حرام کرد. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بنی آدم، این نکته رو توجه بهش بکن، اگر راه تقوا و صلاح رو در پیش گرفتی هیچ اندوه